فرینان 34 المپیاد جهانی زیست شناسی با کسب 2 مدال طلا و 2 مدال نقره به کشور بازگشت.
آرمان فرغانی دارنده نشان طلای المپیاد زیست شناسی:
چه حسی داشتی موقعی که با پرچم میومدی پایین؟
حس غرور و افتخار واقعا.
علی قاسملو دارنده نشان طلای المپیاد زیست شناسی:
خیلی خوشحالم واسه کشور عزیزم بتونم یه قدم مثبت برداشته باشم.
آیدین نظیری فرد دارنده نشان نقره المپیاد زیست شناسی:
با حضور 80 تا کشور و خب رقیبای خیلی سرسختی از جمله چین، امریکا، کشورهایی مثل آلمان، کره جنوبی، سنگاپور که دانش آموزای واقعا قوی و خوبی داشتن، تونستیم این رتبه و مقامو کسب کنیم.
کیارش بهبودی دارنده نشان نقره المپیاد زیست شناسی:
ما 2 تا آزمون تئوری داریم و 4 تا آزمون آزمایشگاه در مباحث مختلف که امسال بیانفورماتیک، بیوشیمی، مولکولی گیاهی و اکولوژی و رفتار بودش.
کیارش بهبودی دارنده نشان نقره المپیاد زیست شناسی:
پر جمعیت این مسابقه در واقع آی بی او بود، یعنی المپیاد جهانی زیست شناسی.
آرمان فرغانی دارنده نشان طلای المپیاد زیست شناسی:
روز قبل هر آزمون اعضای هیئت داوران سوالات رو به زبان اون کشور ترجمه می‌کنن و اعضای هیئت داوران ما این کار رو به خوبی انجام دادن.
چه توقعی دارید که در کشور چه امکاناتی براتون فراهم بشه؟
توقعاتی که انتظار میره اینه که باشگاه دانشپژوهان جوان امکانات و در واقع بودجه های لازم رو دریافت کنن که برای تجهیز آزمایشگاه هایی که برای امتحان های عملی بسیار مهم هستن.
کیارش بهبودی دارنده نشان نقره المپیاد زیست شناسی:
یه سری وسایل های آزمایشگاهی، مواد آزمایشگاهی، وسایل های بروزتر.
علی قاسملو دارنده نشان طلای المپیاد زیست شناسی:
مثلا یه دستگاه اسپکتروفوتومتری خوب که بتونه جذب خوبی رو برای ما بگیره.
وحید مدرس، خبرگزاری صدا و سیما.
در همایش سلامت هوشمند از کتاب‌های آمارنامه تجهیزات پزشکی و تولیدات داخل رونمایی شد. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، این آمارنامه مبنای برنامه‌ریزی و تامین در حوزه تجهیزات قرار خواهد گرفت. حیدر محمدی گفت سامانهای متعدد برای نظارت و شفافیت در حوزه سازمان غذا و دارو راه اندازی شده است.
با بهره‌گیری از دانش شرکت‌های دانش‌بنیان ما و دانشمندان ما، خیلی از تجهیزات سرمایه مورد نیاز مراکز درمانیمون رو در کشور داریم تولید می‌کنیم. بعد از طی مراحل کارآزمایی بالینی اینا در واقع وارد بازار میشه. ما در حوزه مدرن کردن و بروز کردن این در واقع تجهیزات از جدیدترین روش‌ها و متد‌های در واقع جهانی بهره‌گیری کردیم که خب شرکت‌های دانش‌بنیان ما و دانشمندان ما بروز کردن این روش‌ها رو از سامانه‌های نرم‌افزاری مرتبط و سامانه‌های هوشمند در واقع از بالا بردن بهره‌وری در مرکز درمانیمون. خب قبلا اعلام در واقع کمبودها و مدیریت زنجیره دستی انجام می‌شد، الان همه اینها رو مبتنی بر سامانه کردیم ذیل سامانه تیتک.
سرپرست معاونت بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت این سازمان با وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری مشترکی در قالب تفاهم‌نامه دارد که بر اساس آن همه اتباع خارجی در ایران باید ساماندهی شوند. محمد محمدی افزود هفته گذشته هم جلسه ای از طرف معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی با دفتر کفالت افغانستان در ایران برگزار شد. در این دیدار همچنین مقرر شد همه اتباع خارجی که در پایگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند فهرست برداری و همانند کارگران و کارفرمایان ایرانی بیمه شوند. به گفته آقای محمدی هم‌اکنون 800 هزار شهروند افغانستانی دارای گذرنامه در ایران زندگی می‌کنند که حدود 40 هزار نفر از آنان بیمه شدند. موفقیت متخصصان داخلی در درمان بیماران مبتلا به استخوان فرسایشی فک با استفاده از یک محصول دانش‌بنیان. این محصول یک فک مصنوعی است که امکان کاشت دندان برای افراد با استخوان فک ضعیف را فراهم می‌کند و با 1/10 قیمت نمونه‌های خارجی وارد بازار داخل شده است.
محصولی برای بیمارانی که استخوان فک فرسایشی دارند. بیمارانی که پیش از این از ابزارهای مصنوعی فک استفاده می‌کردند و چالش‌هایی داشتند. جلالی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
در میون جمع که هستن، میون فامیل که هستن، اینا حرکت میکنه، براشون مسئله ناراحت کننده ایه.
فناوری به کمک این بیماران آمد و اسکلتی ساخته شد که داخل لثه و روی فک قرار میگیرد.
این پلنت ها به طور معمول ما سوراخ میکنیم، فک رو قرار میدیم، ولی این داخل فک همونجور که ببینید قرار نمیگیره، بلکه اون پریوست رو ما میزنیم کنار و کامل میاد روی استخوان قرار میگیره.
کاشت دندان روی استخوانی نیاز به اسکلت فلزی داشت که ساخت آن برای هر بیمار متغیر و بدون دانش و فناوری امکان پذیر نبود. وحید دهقان، جراح فک و صورت:
بر اساس سی تی اسکن بیمار، بر اساس اسکن های داخل دهانی که از بیمار گرفته میشه، طرح داده میشه به پرینتر تایتانیوم و به کمک پودر تایتانیوم و تکنولوژی خاصی که داره، در نهایت این پلیت ساخته میشه. این طرح بعد از استریل شدن توی سازمان انرژی اتمی به دست ما میرسه و ما تو اتاق عمل روی استخوان فک بیمار پیچ میکنیم.
با استفاده از این محصول اسکلتی مستحکم برای کاشت دندان فراهم می شود. جلالی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
کاملا مثل یک کمربندی قشنگ این استخوانو گرفته و در جای خودش محکم قرار می گیره.
وحید دهقان، جراح فک و صورت:
این فک دیگه بعد از قرار دادن این امکان شکستن نداره.
به گفته ی اساتید دانشگاهی، این جدیدترین روش درمان در خارج از کشور است که حالا با قیمت کمتر در داخل به کمک بیماران آمده.
حداقل یک دهم هزینه در میاد که بخواید توی خارج از کشور این کار انجام بشه
و به نسبت دیگر روش‌های درمان برای بیماران سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.
به جای اون دوره‌ای که تو ایمپلنت‌های معمولی 3 ماه صبر می‌کنیم و بعد از 3 ماه لودینگ رو انجام میدیم، تو این روش خیلی سریع بعد از عمل ما میتونیم دندون‌ها رو روی در واقع فک قرار بدیم.
دانش فنی این محصول در چند ماه گذشته به دست فناوران بومی شده و حالا در مسیر صنعتی سازی قرار گرفته. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
محققان با کمک هوش مصنوعی دارویی کشف کردند که قادر به مقابله با پیری و بیماری‌های مربوط به آن است. این دارو با حذف سلول‌های پیر و از کار افتاده، سرعت سالخوردگی را کاهش می‌دهد. محققان از دانشگاه ادینبورگ و اسپانیا پس از تایید تأثیر این دارو روی سلول‌های از کار افتاده، حالا مشغول آزمایش آن در نمونه‌های انسانی از بافت ریه هستند. پژوهشگران می‌گویند ظرفیت‌های استفاده از این رویکرد ترکیبی در کشف داروها بسیار زیاد است. هوش مصنوعی می‌تواند با دریافت اطلاعات کافی و با کیفیت، سرعت کار شیمی‌دانان و زیست‌شناسان را افزایش دهد و به ساخت داروهایی برای بیماری‌های سخت درمان منجر شود. و ما محققان در کوینزلند استرالیا موفق شدند برای تشخیص 3 بیماری کرونا، آنفولانزای A و آنفولانزای B، کیت آزمایش ویژه تولید کنند. این آزمایش‌ها با شناسایی پروتئین‌های هر یک از این 3 بیماری نوع بیماری را تشخیص می‌دهد.
تازه‌ترین داده‌های سلامت و بهداشت در کوئینزلند استرالیا نشان می‌دهد احتمال اینکه بسیاری از بیماری‌های کنونی آنفولانزا باشد و نه کرونا دو برابر است. محققان موفق شدند نوعی کیت آزمایش سریع تولید کنند که می‌تواند ابتلا به هر یک از بیماری‌های کرونا، آنفولانزای A و آنفولانزای B را تشخیص دهد. پاول گریفین، پزشک بیماری‌های عفونی:
دیگر نمی‌توانیم صرفاً بر کرونا تمرکز کنیم، زیرا در حال حاضر شمار زیادی از هر سه ویروس شایع است. قطعاً باید بدانیم مردم مبتلا به کدام ویروس شدند.
تست‌های سریع آنتیژن 3 در 1 که با یک پنبه گوش ساده انجام می‌شود، موجب صرفه‌جویی در وقت و پول بیماران می‌شود. پاول گریفین:
این روش راهی سریع و راحت برای کشف بیماری است. این تست‌ها واقعاً چیز خوبی برای تشخیص بیماری‌ها هستند.
این تست ها با رادیابی پروتئین موجود در هر ویروس عمل می کنند. مثل زمان آزمایش کرونا، این تست های 3 در 1 با پنبه گوش انجام می شود و از این نظر تفاوتی با هم ندارند. یک گوش پاکن را بعد از استعمال دربینی به حلال مربوطه آغشته می کنیم و بعد آن را روی نواری می چکانیم. پزشک متخصص:
در نهایت خطی ظاهر می شود که نشان می دهد آیا به هر یک از 3 بیماری کرونا، آنفولانزای A یا آنفولانزای B مبتلا شده ایم یا خیر.
متشکرم از توجه شما، شب بخیر و خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، اینجا شبکه رادیویی سلامت و من احسان رولاپور به همراه همکارانم تا 23:40 دقیقه با برنامه سپهر دانش در کنار شما هستیم. تهیه برنامه امشب هماهنگی حمید فروزنده، آیتم ساز مردان قندی، صدا بردار رضا شایانی و تهیه کننده پیمان پناهی. امشب هم سپهر دانش شامل بخش‌های متنوعی از سپهرگاه و کنکاش بخش‌هایی هستند که برای شما آماده شدن، یکی در رابطه با کانگری اطفال و دیگری هم با محوریت جرای فک و صورت. طرح کیس امشب رو همراه هستیم با جناب آقای دکتر نوید احمدی، متخصص پروتزهای دندانی، و قرار است که کیس رو برای ما مطرح بکنن. در بخش گفتگوی امشب هم مهمان ما جناب آقای دکتر مهدی جوان هستن، متخصص پروتزهای دندانی، که قطعا نام ایشون رو شنیدین و امشب قرار هست که در رابطه با چالش‌های طرح درمان با ایشون گفتگو بکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از اینکه سوال مطرح شد میتونید پاسخاتون رو به 30102 برای ما ارسال بکنید و اگر سوالی در رابطه با گفتگوی امشب ما دارین اون رو هم به 30102 برای ما ارسال کنید. خب بریم سراغ شروع برنامه امشب. همونطور که میدونیم برنامه رو همیشه با طرح کیس آغاز میکنیم و امشب همونطور که عرض کردم جناب آقای نوید احمدی، متخصص پروتزهای دندانی، قرار است که کیس رو برای ما مطرح بکنه. آقای تو سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما دوست عزیزم جناب آقای دکتر روح‌الله‌پور و شنوندگان و همکاران گرامی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، ارادتمندم. آقای تو مشتاق هستیم سوال رو از زبان شما بشنویم.
در خدمتتون هستم. طرح کیس امشب در رابطه با طرح درمان پیشنهادی برای یک بیمار ایمپلنت هست. به صورت اولی بیماری مراجعه کردن، دندون‌های پرمولر اول و دوم سمت چپ بالا رو حدود 4 ماه قبل به دلیل پوسیدگی از دست دادن. فضای مزیودیستالی موجود تو ناحیه کرست بین دندان‌های جلویی و عقبی حاضر، یعنی دندان کانین و مولر اول، حدود 13-14 میلیمتر هست. طرح درمان پیشنهادی همکاران رو می‌خواستیم بدونیم بدون در نظر گرفتن فاکتورهای دیگه تو این حالت چی هست. گزینه اول 2 ایمپلنت در ناحیه 4 و 5 در مرکز خط واصل دندان کانین و مولر اول، گزینه دوم 1 ایمپلنت در ناحیه دندان 4 و کانتیلور در ناحیه 5، گزینه سوم 2 ایمپلنت در ناحیه 4 و 5، ایمپلنت ناحیه 4 کمی متمایل به باکال و ایمپلنت ناحیه 5 کمی متمایل به پالاتال، و گزینه چهارم 2 ایمپلنت در ناحیه 4 و 5 بالا، ایمپلنت شماره 4 کمی متمایل به پالاتال و 5 کمی متمایل به باکال. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی آقای دکتر، ان شاءالله پایان برنامه مجدد مزاحم شما خواهیم شد تا پاسخ این کیس رو از زبان شما بشنویم.
در خدمت شما
سلامت باشید. شنوندگان عزیز ارجمند 30102 آماده است تا پاسخاتون رو برای ما ارسال کنه. خب یک بار دیگه سوال امشب رو با هم دیگه مرور بکنیم. بیمار دندون 4 و 5 بالا سمت چپ خودش رو از دست داده و فضای مزیودیستالی در حدود 13 تا 14 میلیمتر هست. طرح درمان پیشنهادی برای این بیمار که کاندید درمان ایمپلنتی هست، کدام مورد به نظر شما میتونه درمان بهتری باشه؟ مورد اول، 2 ایمپلنت در ناحیه 4 و 5 در مرکز خط واصل دندان 3 و 6. مورد دوم، 1 ایمپلنت در ناحیه 4 و کانتیلور در ناحیه 5. مورد سوم، 2 ایمپلنت در ناحیه 4 و 5، ایمپلنت 4 کمی متمایل به باکال و ایمپلنت 5 کمی متمایل به پالاتال. و مورد چهارم، دقیقاً 2 ایمپلنت با شرایط متفاوت، یعنی ایمپلنت 4 کمی متمایل به پالاتال باشه و ایمپلنت 5 کمی متمایل به باکال باشه. یه راهنمایی بکنیم، این که چون در فک بالا هستیم موارد زیبایی رو هم مد نظر قرار بدهید. 30102 آماده است تا پاسخاتون رو ارسال کنید. دو و 18 دقیقه بریم سراغ گفتگوی امشب ما که قطعا گفتگوی جذاب و مفید به فایده خواهد بود در رابطه با چالش های طرح درمان. همونطور که عرض کردم دعوت کردیم از جناب دکتر مهدی جوان، متخصص پروتزهای دندانی که از اساتید برجسته این رشته، تا در رابطه با چالش های طرح درمان با ایشون گفتگو کنیم. استاد سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر، خدمت شما و همه شنوندگان عرض خسته نباشید و شب بخیر دارم در خدمتتون.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که امشب در کنار ما هستین. استاد، یکی از مسائلی که خیلی مطرح میشه و در حقیقت خیلی از همکاران در بد ورود یک بیمار باش مواجه میشن و شاید برای ورود هم بد نباشه به موضوع امشب، این هستش که بیمار مراجعه میکنه و اظهار میکنه که مثلا یه دندونی حالا دچار پوستگی شده، دچار شکستگی شده و میخوان معاینه رو برای اون انجام بدن. ما اگر بخوایم یک معاینه خوب و اصولی انجام بدیم و کمتر به سمت خطا بره معاینه کردن ما و در نهایت طرح درمان درستی رو بتونیم ارائه کنیم، به چه نکاتی باید توی این بیمار توجه بکنیم؟
طرح درمان دادن وظیفه ما نیست. انتخاب آپشن های درمانی که ما مطرح میکنیم با بیماره و در نهایت طرح درمان رو بیمار انتخاب میکنه. ولی اینی که بخوایم آپشن هایی برای درمان در نظر بگیریم، مسلماً فقط اون دندون شکسته یا دندان پوسیده ملاک نخواهد بود. معمولاً میگن شما از بدو ورود بیمار، چه شما بر بیمار وارد میشوید چه بیمار بر شما، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی چه بیمار رو صندلی نشسته شما وارد اتاق میشید یا شما هستید و بیمار وارد میشه، بررسی این که این بیمار به چه صورتی وارد میشه، با چه دیدی، با چه انتظاری، با چه دیسیپلینی، کمک میکنه که بدونیم اصلا درمان این بیمار کار ما هست یا نیست. کسی که یه مقدار معطل شده خب خیلی ناراحته، با کسی که ساعت‌ها نشسته منتظره که شما ببینیدش، اینها با هم خیلی متفاوته. بعد از اون اگر که از حواشی مربوط به شخصیت بیمار که الان موضوع صحبت ما نیست شاید رد بشیم، اولین و مهمترین نکته‌ای که ما در بررسی یک وضعیت دندانی بهش توجه می‌کنیم وضعیت کلی دهان و در رأس اون وضعیت بهداشت. ما امروز اگر کسی دیابت داره، اگر کسی سیگار میکشه، اگر کسی وضعیت‌های دیگری در دهان داره که مقدار شرایط رو کامپرومایز میکنه، ما کنتراندیکاسیونی برای درمان‌های پروتزی نداریم. ولی بهداشت یکی از اون مواردی است که همیشه میگوین حالا ما در اینجا نقص قانون داریم، ولی اگر که در ممالک قانونمندتری مشغول درمان باشیم، یکی از شرایطی که شما میتوانید در میانه درمان بیمار از درمان اخراج بکنید بهداشت است. یعنی یکی از تعهدهای اون معادله دو طرفه است که بین درمانگر و بیمار وجود داره. شرایط پرداخت و غیر ازالا که هم شرایط دیگری است. بنابراین توجه به بهداشت به عنوان نکته کلیدی اول مطرحه. جایی که بهداشت خوبی نداریم، بسیاری از درمانهایی که برای آن دندان به دید یک دندان شدنی است میره در لیست نشدنی ها و اصلا اکسکلود میشه از اون آپشن هایی که ما مطرح میکنیم. اگر از بهداشت فراتر بریم، یعنی یک پله بیاییم پایین تر، میرسیم به خاص و تمایل بیمار. خیلی وقتا یک دندان با شرایط خاصی قابل نگهداری است، اما بنا به این که بیمار تمایل به ورود به درمان‌های خاصی دارد، اون آپشن درمانی ما حذف میشه. بیمارانی هستند که علاقه بسیار زیادی به حفظ دندان دارند. تحت هر شرایطی حتی با پروگنوز نامعلوم اون رو میپذیرن و شرایط ریسک اون رو هم قبول میکنن، چون کسی که باید هزینه شو بده، کسی که باید رفت آمد بکنه، کسی که باید وقت بذاره ایشونه، بیماره. این بیماران خیلی متفاوتن نسبت به کسانی که گرفتارن، گرفتاری شغلی دارن، مشکل رفت آمد دارن و یک درمان قطعی تری رو انتظار دارن. بنابراین بعد از این که شرایط بهداشتی و شرایط تمایل بیمار که این که چه درمانی رو از ما میخواد از این دوتا گذر کردیم، وارد شرایط لوکال تری میشیم که حالا میتونیم در موردش صحبت بکنیم در اختصاص اون درمان پوسیده شکسته.
درسته. و در حقیقت اگر بخوایم یه نکته کلیدی پس از این بخش داشته باشیم در این معاینه، بحث رعایت بهداشت دهان بیمار رو شاید بتونیم بگیم که حتی اگر برقرار نبود شرایط خوب، بیمار رو به تعویق بندازیم و بگیم شما باید اون شرایط بهداشت و دقیقا سلامت دهانت رو ایجاد بکنی تا ما بتونیم یک درمان رو انجام بدیم. با این موافق هستین یا که نه ما بگیم درمان رو شروع میکنیم شما بهداشت رو بهتر؟
نه تنها میتونیم درمان رو شروع نکنیم، بلکه در میانه درمان هم میتونیم درمان رو متوقف کنیم. فرض بفرمایید بگید من اندو شما رو انجام دادم، با یک گلاسیونومر یا پانسمان خیلی خوب میذارم، تا وقتی شرایط بهداشتی این هست ما امکان درمان ادامهش رو نداریم. میتونیم پست و سمان کنیم، حالا یه روکش موقت روش بذاریم یا نذاریم و بگیم فعلا متوقفه تا شرایط بهداشتی برقرار بشه. میتونیم ایمپلنت رو جراحی کنیم، هیلینگ رو ببندیم و بعد بگیم با این وضعیت بهداشت امکان ادامه ندیم. تا این حد وضعیت بهداشت میتواند تعیین کننده باشد، چه رسد به این که در ابتدای شروع کار کشکاری نکردیم بگیم الان امکان انجام درمان با این وضعیت بهداشت وجود ندارد.
اینطوری که از شایع‌ترین اتفاقاتی که در مطب‌های دندانپزشکی هست اما متاسفانه در جامعه ما بیشتر دیده میشه اینه که وقتی یه دندون پوسیدگی سطحی داره خیلی مراجعه نمی‌کنن، به واسطه اینکه درد شاید عامل اصلی این باشه، درد و رنج توامان با هم عامل این باشه که یه فرد مراجعه بکنه تا نیازش رو از نیاز احساس شده تبدیل بکنه به نیاز بیان شده و بخواد اون رو دقیقاً براش درمان بگیره. و ما مواجهمون توی مطب‌ها مخصوصاً دندانپزشکی عمومی با دندونایی که تخریب بسیار شدید تو دندونهای قدامی یا دندونهای خلفی دارن و حالا ما خواهیم بررسی کنیم که این دندون قابلیت نگهداری داره یا نداره، پروگنوز این دندون چجوری است، به چه فاکتورهایی توی این دندون ها باید توجه بکنیم که بیمارمون رو راهنمایی بکنیم به این سمت که شما این دندونتون قابلیت نگهداری دارد با این پروگنوز و با این شرایط خاص، و این یا اینکه نه شما باید دندون رو بکشی از دید اینکه از شرایط لثه و پروتزی و همه اینها رو اگه بخوایم در نظر بگیریم.
من یه اجازه میخوام که قبل از اینکه به سوالتون بپردازم به اون مقدمه سوالتون بپردازم که البته مورد سوال نبود، به عنوان مقدمه سوال بود. من میخوام بگم که اتفاقا از خود سوال شاید مهمتر باشه. بسیاری از بیمارا رو ما میبینیم که وقتی مراجعه میکنن ما با یک درمان به شدت دندان به شدت تخریب شده مواجهیم، بعد باید دست و پا بزنیم که چطوری با چه فاکتورهای این درمان رو انجام بدیم که این دندان ماندگار باشد و به چه چیزهایی باید توجه کنیم. من بیشتر سوال رو معطوف به این قسمت میکنم که چرا اصلا ما در مواجهه اول با یک درمان به شدت تخریب شده باید دست و پنجه نرم کنیم و با یک دندان خیلی با تخریب زیاد مواجهیم. شاید بگیم چند فاکتوره، ولی من شخصا فکر میکنم مهمترین فاکتورش اینه که این بیمار اصلا نمیدونسته بعد سال یه بار بیاد. این بیمار یک دندانی داره با تخریب زیاد. اگر در داخل دهان بهش بگردیم میبینیم که یکی دو تا دندان ترمیم شده دیگری هم دارد، شاید کوچکتر از این. سوال من اینه، آیا این بیماری که با اون تخریب قبلی در چند سال قبل به دکتر مراجعه کرده و اون درمانو براش انجام دادن، آیا بهش گفتن که ریسک پوسیدگی چیست؟ آیا از روی ساعت 4 دقیقه براش وقت گذاشتن؟ من تایم گرفتم 4 تا 60 ثانیه. اگر برای بیمار خیلی سریع واضح در جملات کوتاه توضیح بدیم، بیمار متوجه میشه که پوسیدگی چیست، متوجه میشه که پوسیدگی رو کی میشه در رادیوگرافی دید، متوجه میشه باکتری های پوسیدگیزا در داخل دهان چگونه طی طریق میکنن، متوجه میشه که اگر من یک پوسیدگی شما رو درمان کردم، شما هر چقدر هم که مسواک زده باشی، الان باکتری های پوسیدگی های زای شما با زبان ساده در طول زمان 8 ساعت 10 ساعتی که شما شب خواب هستی در داخل دهان چرخیدن و یه سری پوسیدگی های دیگری رو استارت زدن که ما الان در کلینیک و در رادیوگرافی نمیتونیم اونا رو ببینیم. ماها طول میکشه تا این زایه در گرافی دیده بشه، ماها طول میکشه که کلینیکی اینو ببینیم. پس اگه الان چیزی نمیبینیم، یه سری زایعاتی ایجاد شدن که ما نمیبینیم. کی میبینیم اینا رو؟ 6 ماه 1 سال بعد که میای و در اون اندازه کوچیک میتونیم حالا اونا رو درمان کنیم. بنابراین لازم نیست که شما به عنوان بیمار به جایی برسی که حفره‌ای رو احساس کنی. اگر 1 سال زودتر بیای 2 سال زودتر بیای خیلی راحت تر درمان میشه. منتها بیمار نمیدونه که الان یک سری زایعاتی دارد بدون شک استارت خورده، من و شمای بیمار و اون رادیولوژیست اینا رو نمیبینه و وقتی 1 سال بعد میاد حالا اینا رو میبینه. اصطلاحا هنوز 4 دقیقه نشده، اصطلاحا به بیمار میگم من خط ترمز ما بعد از 2 سال مشخص میشه، یعنی بیای پوسیدگیاتو درمان کنی، بالک باکتری ها رو بگیریم، یه سری زایعات هست استارتش خورده، دست من و شما هم نیست، 6 ماه 1 سال بعد میبینیم. در مراجعه بعدی با بایتوینگ بعدی ما اونا رو جلوشو میگیریم. احتمالاً وقتی 6 ماه یه بار به ما مراجعه کنی، در مراجعه سوم یا چهارم ما به شما تبریک میگیم، میگیم حالا در بایتوینگ دیگه چیزی دیده نمیشه، اینجا اون خط ترمزه که تازه داره دیده میشه. اگر این 4 دقیقه رو وقت بذاریم بهش توضیح بدیم، دیگه نمیگه من این 3 سال 4 سال رو نیومدم چون هیچ مشکلی نداشتم. اتفاقا مراجعه میکنن، من خودم شخصا میگم اگه مراجعه کردی اون کلینینگ و جنرال کلینینگ و اون اسکیلینگ و روت پلینینگ تا ما فری آف شارژ انجام میدیم، ولی بیا برای که مجاب بشه، ما برای اینکه هزینه بگیریم نمیگیم بیا، برای که خودت بعدن کمتر هزینه کنی به لحاظ سلامت و ریالی میگیم بیا. اگر این وقت رو من و شما دندانپزشک بذاریم، مطالعه‌ای من ندیدم، منم که زیصلاح نیستم که نظر شخصیمو بگم، ولی فکر میکنم 50% قضیه حل میشه. یعنی شاید از 10 تا مراجعه 5 تا مجاب بشن که 6 ماه 1 سال بعد دوباره وقت بذارن بیان. من به عین از سال 80 که دارم کار دندانپزشکی انجام میدم و به جد که از سال 90 این توضیحات رو دارم وقت میذارم و انجام میدم، میبینم که از هر 10 تا مریض 5 تاشون دوباره میان. پرونده هامون هست، بایتوینگ هامون هست، میبینیم و چقدر قشنگه که واقعا خط ترمز رو بعد 2 سال میبینیم. خب حالا این کارو نکردیم و با یک دندان به شدت تخریب شده مواجهیم. بجز این که وضعیت بهداشت رو میبینیم و وضعیت درخواست بیماری میبینیم، سوال مهم این است، مهمترین فاکتور تعیین کننده پروگنوز طولانی مدت یک کرونالی رادیکولار بیلداپ در یک دندان چیست؟ یه ذره ساده ترش این است که مهمترین فاکتوری که ما مشخص میکنه، برای ما تبیین میکنه که درمانی که انجام میدیم چقدر عمر میکنه، الانی که با یک دندان به شدت تخریب شده مواجهیم، فاکتورهای متعددی داریم. فرول داریم، وضعیت سافت تیشو رو داریم، وضعیت اندو رو داریم، وضعیت دندان مقابل رو داریم، ولی اینها هیچ کدوم مهمترین فاکتور تعیین کننده پروگنوز درمان نیست. مهمترین فاکتور میزان نسج باقی مانده است. بعضی وقتا میزان نسج باقی مانده بسیار کمه، درمانی مواجهیم باهاش سخت، زمانبر و پرهزینه. اگر به بیمار توضیح ندیم این زمانبر بودن و پرهزینه بودن، این شائبه رو نمیگم، این تصور رو برای بیمار ایجاد میکنه که داره یک درمان عمری میگیره. منی که 10 جلسه دارم میرم میام برای یک دندون و کلی هزینه میکنم، پس یک عمر این دندون میخواد دوام داشته باشه. اینو توضیح میدیم، علت هزینه زیاد این است که تخریب زیادی داری. اتفاقا این درمانی که ما میکنیم نسبت به اون ترمیم بسیار کوچکی که رو دندون کناری انجام دادی عمر کمتری خواهد داشت، با اینکه انقدر داری هزینه میکنی. متوجه بشه که هزینه زیاد به خاطر تخریب زیاده، نه درمان خیلی ویژه‌ای که قراره عمر خیلی طولانی بکنه. اول اگر این رو تبیین بکنیم که مهمترین فاکتور تعیین میزان عمر یا پروگنوز طولانی مدت این مجموعه درمانی